اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث گذشته که پیرامون پاسخ به اشکالات وهابیت بود، خب تقریبا به صورت کلی کلیدهایی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم، سوالاتی رو به عنوان نمونه مطرح کردیم. من سه سوال دیگر رو هم خیلی سریع مطرح میکنم. اول این که اگر کسی به شما گفت که صحبت کردن با پیغمبر بالای سر قبر پیغمبر امری بیهوده است یا شرک آمیز هست، چرا که اون حضرت نمیشنود و زنده نیست، شما غیر از اون پاسخهایی که در گذشته دریافتید میتوانید به چیزی استناد کنید که همه مذاهب اربعه اهل سنت یعنی شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی اون رو قبول دارن و اون این هست که در هر نمازی اینها در پایان نماز میگوین که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اگر پیغمبر نشنوه، سلام دادن بر پیغمبر کاری بیهوده است و این کار بیهوده رو اونا دارن مرتکب میشن در واقع، و امر کردن به یک کار بیهوده هم کار درستی نیست، در حالی که خدا و رسول، در واقع خداوند به رسولش این رو امر کرده، رسولش هم به ما فرموده که در هر نمازی برای اینکه نماز پایان بپذیره باید این سلام بیان بشه و تو بعضی جاها مستحب، تو بعضی فقه ها، تو بعضی فقه ها واجب هست، حتی که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. پس معلومه پیغمبر میشنوه و پاسخ این سلام ها رو میده که خب اینها دیگه در کتب اهل سنت هم هست. منظور کلیدهای پاسخگویی. یکی دیگه از اشکالاتی که مطرح می شود اینه که وهابیت آمده ایراد میکنه که در ادعیه شیعه قسم خوردن آمده، مثلا گفته شده که خدایا به حق پیغمبرت، به حق حضرت زهرا، به حق امام زین العابدین، به حق امیرالمومنین و به حق کسان دیگه قسم میدم، در حالی که کسی بر خدا حقی نداره و جایز نیست کسی عرض به خدمتتون که برای خدا، برای بنده خدا حقی قائل بشه سپس به اون حق خدا رو بخونه، و این قسم خوردن ها شرک‌آمیزه و حرامه. در جواب عرض میکنیم که در گذشته هم گفتیم که این در واقع قسم خوردن یعنی مسئله شرک رو که معنی کردیم، گفتیم که اصلا قسم خوردن ارتباطی با شرک نداره، سوگند خوردن، و سوای اینها حتما رجوع کنید به خود قرآن کریم. در آیه 72 سوره هجر خود خدای تعالی به جان پیغمبرش قسم میخوره، یعنی لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو سوگند پیغمبر. خیلی جالب هست. و سپس حالا ببینید سوگند ها که در سوره های دیگه هست، سوگند به تور، به کتاب مستور، به رق منشور، به بیت معمور، به سقف مرفوع، به بحر مسجور، به فجر، به شبهای دهگانه لیالی عش، به شب، به وتر یا وتر، به شب، به نهار، به زوها، عرض خدمتون که به تین، به زیتون، به بلد امین، به تور سینین، و از این سوگندها در قرآن زیاد داریم که اصلا سوگند خوردن در قرآن مجاز هست، خود خدای تعالی سوگند خورده. ولذا در صحیح مسلم و صحیح بخاری، مسند احمد حنبل، کتب دیگه اهل سنت هم سوگند خوردن به خدای تعالی رو جایز دونستن و حق قائل شدن برای دیگران رو اونها هم جایز دونستن. حالا وهابیت از کجا این حرفو میزنه؟ چون من خودم هم ازشون شنیدم توی مکه، نمیدونم واقعا اینا از بی سوادیشون حکایت میکنه. دوستانی که در این زمینه میخوان تحقیق بکنن میتونن به کتاب بسیار ارزنده و شریف منشور جاوید جلد دهم صفحه 533 نوشته حضرت آیت الله العظما سبحانی مدظله العالی مراجعه کنن و اونجا این مطلب رو پاسخش رو کامل دریابن. یه اشکال دیگه هم هست که بعضیا دیدین تو شیعه مطرح میکنن که آقا دستاتونو شما بلند کنین ما سه مرتبه پنج مرتبه بگین یا حسین یا زهرا یا ابوالفضل، اینها شرکه. اینم در جواب عرض میکنیم که در گذشته گفتیم اصلا این ارتباطی به معنی شرک نداره، اصلا شرک معناش این نیست. و اگر کسی اومد گفت آقا این بدعته، هر کس میتونه دلیل بر بدعت بودن این قضیه بیاره که کجای این مسئله بدعت هست. یکی دستشو بلند میکنه و طلب کمک با حرکت دست میکنه، این اصلا نه ارتباطی به بدعت داره که در دین وارد شده باشه، مسئله دینی باشه، نه ارتباطی با مسئله شرک داره. بریم سراغ بحث این جلسه با یک صلوات بلندی که دوستان محبت میکنه. در واقع در پایان مباحث دعا یه مبحث بسیار بسیار مهمی که هست و مبحث کاربردی است، با مقدمه این که در این جلسه میخوایم خدمت خانوم ها و آقایون عرض بکنیم که هر جا هستن صدای ما رو میشنون، این بحث رو حتما به خاطر داشته باشن که بحث بسیار ارزنده است و دیگه تخصصی هم نیست، بحث خیلی عامیانه و ساده است و همه هم متوجه میشن. و اون بحث، بحث فضائل الصور و خواص الصور، فضائل الآیات خواص الآیات. یعنی چی؟ یعنی فضیلت سوره های قرآنی چیه، فضیلت آیه های قرآنی چیه و خواص، خواص یعنی ویژگی های سوره های قرآنی چیه، خاصیت اینها چی هست، خاصیت آیات قرآنی چیه. حالا چرا؟ اجازه بدید این دو واژه رو معنا کنیم و بهتون عرض میکنم که چرا این گونه مطرح کردیم و در واقع تفاوت فضیلت و خاصیت رو اول دریابیم که چی هست و بعد بریم سراغ این صحبتی که این جلسه خواهیم داشت. اول بریم سراغ فضیلت. معنای لغوی فضیلت چی هست؟ چون بحث ساده است ما یه مقدار سریع‌تر هم بحث میکنیم، چون میگم چیز تخصصی نیست. در فرهنگ فارسی عمید اونجا گفته که فضیلت اسم مصدره، جمعش فضائل هست. به چه معنی؟ فضیلت یعنی برتری در علم، برتری در هنر، برتری در اخلاق. خود لفظ برتری هم معنای فضیلت، فضیلت یعنی برتری. اصلا فضیلت به معنی شرف هم آمده، اسمیست در مقابل رذیلت. رذیلت یعنی پستی در مقابل فضیلت. همچنین گفته شده که ویژگی های ستوده اخلاقی رو بهش میگن فضیلت. در کتاب منجد الابجدی که اینا کتب لغویه که خیلی مختصر و مفید بعد از انقلاب نگاشته شده، یا بعد از انقلاب حداقل بگیم ترجمه شده، مثلا اونجا میگه فضیلت یعنی درجه بزرگی و برتری. همچنین فضیلت مساویه با امتیاز هم هست، به امتیاز هم فضیلت میگن. بعد اونجا ایشون میگه که آنچه که خلاف پستی و عیب باشد، این هم بهش میگن فضیلت. در فرهنگ بزرگ جامع نوین که یک کتاب لغت هست، اونجا میگه فضیلت یعنی فزونی، پایه بلند در فضل، در برتر بودن. این معانی فضیلت. اون معنی خلاصه فضیلت من برای شما عرض بکنم یعنی برتری در این بحثی که ما داریم. حتما یادداشت بکنید به معنی پاداش و ثواب. فضیلت وقتی که ما میگیم فضائل و صور یعنی پاداش ها و ثواب های سوره ها، فضائل الآیات یعنی پاداش ها و ثواب های آیات قرآنی. پاداشش چیه؟ ثوابش چیه؟ ثواب این آیات، ثواب خوندن آیه فلان آیه قرآن چیه؟ ثواب خوندن فلان سوره قرآنی چیه؟ این ثوابش که بپرسیم از ثواب این، از پاداش این، اینو بهش میگن اصطلاحا فضیلت. و لذا میگن فضائل و صور، اشتباه نگیرید با خواص و صور، دقت بکنی. یعنی پاداش این آیات چیه؟ پاداش سوره ها چیه؟ حالا سراغ خاصیت هم بریم. خاصیت در فرهنگ فارسی عمید میگه که خوی و طبیعت مخصوص کسی یا چیزی. خوی یعنی هم سرشت و طبیعت مخصوص کسی یا چیزی، این یه معنی. معنی دوم فائده و اثر چیزی. معنی سوم خود اثر. خود اثر یعنی خاصیت. بعد هم میگه اسم مصدر خاص بودن هست، یعنی به این صورت میگه. حالا تو این بحثی که ما داریم حتما یادداشت بکنید، خانوم ها آقایون هر جا هستن یادداشت داشته باشن که خاصیت ما میگیم خواص و صور، خواص الآیات یعنی چی؟ یعنی منافع و سودهای این سوره‌ای که ما میخواییم بگیم یا این آیهی که ما بخواییم بگیم، چه منافع مادی باشه چه منافع معنوی، این خیلی مهمه. پس فضائل با خواص فرق میکنه. حالا میخونیم مصادیقش هم بهتون عرض میکنیم. حالا این معانی که کردیم این به دست میاد که وقتی بحث از فضائل صور یا فضائل آیات یا فضائل ادعیه یعنی دعاها میشه، در واقع ما داریم بحث از پاداش و ثواب اون سوره یا اون آیه یا اون دعای مخصوص داریم میکنیم. وقتی صحبت از خاصیت اونها میشه، داریم بحث از چگونگی فائده و یا سود و یا اثر اونها داریم میکنیم. بدین معنا که فلان سوره یا آیه یا دعا برای فلان کار، فلان مشکل، فلان بیماری چه اثری داره، چه فائده ای داره. این معنای خواص صور یا آیاته یا خواص ادعیه که حالا ما میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم، یعنی در واقع بحث پایانی دعاست. پس فضائل و صور، بازم داریم میگیم فضائل و صور با فضائل و یا فضائل الآیات یا فضائل الادعیه به معنی خاصیت اینها نیست، فقط به معنی پاداش و چیه؟ ثواب اینهاست. خواص صور، خواص آیات، خواص ادعیه، منظور فائده و اثر و خاصیت اونها برای مشکلات دنیوی و اخروی، شفای بیماری، رفع گرفتاری، امثال این چیزها هستش. حالا دقت بکنید مصادیق و نمونه ها و مثال هایی که میخواییم عرض بکنیم، چون بحث ساده است مقدار سریع داریم میگیم. من 20 نمونه از فضائل صور رو به لطف الهی به شرط حیات در این جلسه خدمتون عرض میکنم. زنده موندیم مخمینیم سراغ خواص که اون یه بحث کاربردی است، یعنی حداقل 7-8-10 جلسه مثلا طول میکشه تا خواص همه اینا رو از دل قرآن در بیاریم. فقط هم بحثمون قرآنیه، فقط قرآنیست. الان اولین حدیث رو از بهار جلد 92 صفحه 228 در امالی شیخ صدوق هم رحمت الله علیه صفحه 117 این حدیث رو نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قرأ فاتحة الكتاب اعطاه الله به عدد کل آیت انزلت من السما فیجزا بها ثوابه. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند که هر کس سوره حمد رو بخونه، خداوند به عدد تمام آیاتی که از آسمان نازل شده به اون فرد ثواب و پاداش عنایت میکنه. اینو بهش میگن فضیلت سوره الحمد، به عدد تمام آیاتی که از آسمان نازل شده به او ثواب و پاداش عنایت میکنه. اینقدر خوندن سوره هم مهم هست، پاداش و ثواب داره. حدیث دوم، نمونه ها رو دقت کنید، در مجمع البیان جلد 1 صفحه 404 و در عین الحیات مرحوم مجلسی رحمت الله علیه جلد 2 صفحه 237 پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله می فرمایند که خیلی دقت بکنید، دو آیه آخر سوره بقره، ببینید 114 تا سوره ما داریم، من نخواستم همه رو بیارم که خب ما باید 30-40 جلسه بشینیم صحبت کنیم با کم و زیادش. ما از هر جای قرآن یه خوده چند تا سوره آوردیم، چند تا هم آیه آوردیم. الان راجع به بقره داریم اون دو تا آیهش رو عرض میکنیم. دقت بکنید، حضرت فرمودن دو آیه آخر سوره بقره، آخر سوره بقره هم قرآن هست، هم دعاست و هم خوشنودی خداست. بعد پیغمبر فرمودن هر کس بعد از نماز عشاء این دعای را بخواند او را از قیام در شب کفایت میکند. یعنی نصف شب نتونست بلند بشه برای نماز شب، برای تهجد خیلی خسته بود، خستم اگه نبود این دعای را بخونه. این دعای چیه؟ یعنی وقتی میگه او را کفایت میکنه، یعنی مانند اینه که شب رو به عبادت گذرونده باشه، اینقدر این دعای حساسه. این دعای همون آمن الرسول تا آخر هست، آمن الرسول به ما انزل الیهم ربه و المؤمنون کلون آمن بالله الى آخر این دعایه، که اونجا بعدش هم شون لا یکلف الله نفسا الا وسعها الى آخر آیه. این دوتا آیه. بعد پیغمبر فرمودن که هر کس این دعایه آخر سوره بقره را در منزلی که زندگی میکنه قرائت کنه، شیطان داخل اون منزل نخواهد شد. این البته فضیلت نیست، فضیلت اونی بود که الان حدیث بالایی خوندیم، اینو بهش میگن خاصیت این دعایه، که حالا به خواصایه بعدا میرسیم، الان خواستیم به خود ذهنها باز بشه. اینم دومین حدیث. سومین حدیث عن صادق علیه السلام ان لکل شیء ذروه و ذروه القرآن آیه الکرسی. امام صادق علیه السلام فرمودن که برای هر چیزی فرد برتر و نقطه اعلا وجود دارد و آیت الکرسی اعلا و برتر قرآن شریف است. یعنی اینقدر این فضیلت داره. اینم نقل کردیم از کتاب مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، کتاب آیت الکرسی ایشون که بسیار ارزنده است، هر کس نخونه واقعا به همون مقدار عمرش به فناست. صفحه 3، من دو بار این کتاب رو تقریبا از اول تا آخر، یه بار کامل شدم یه بارم ناقص خونده باشم از اول تا آخر. این سومین حدیث تو سوره بقره آیت الکرسی که خوندنش چقدر فضیلت داره، احادیث حالا زیاد هست. چهارمین حدیث رو از مصباح کف امی صفحه 582 نقل میکنم که پیغمبر میفرماین، عربیاش هم دیگه نمیخونیم که برسیم به این 20 تا. حضرت میفرماین که کسی که از اول سوره انعام تا آخر آیه سوم که تکسبون هست این رو قرائت بکنه، خداوند متعال 40,000 ملک رو مأمور می کند تا ثواب عبادت خودشون رو تا روز قیامت برای این فرد بنویسن. اون 40,000 ملک ثواب خوندن خودشون رو، ثواب عبادت خودشون رو به پای کسی بنویسن که از اول سوره انعام تا آخر تکسبون قرائت می کنه. امام رضا علیه السلام حضرت می‌فرمایند که تمام سوره انعام به یک بار نازل شده است. چون سوره ها می‌دونید اینجوری که یک بار نازل شده بشه، تیکه تیکه نازل شده آیاتش. بعدم پیغمبر اینا رو به دستور جمع‌آوری کرده. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند تمام سوره انعام استثناء اینجوری که یک باره به یک بار نازل شده. البته بعضی سوره های کوچیک هم داریم که یک بار نازل شده، ولی سوره های بزرگ اینطور نیست. بعد حضرت فرمودند و 70,000 فرشته در مشایعت این سوره بود وقتی که داشت نازل می شد. یعنی 70,000 فرشته داشتن می آوردن این سوره رو به خاطر اهمیتش، تا این که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شد. پس آن را بزرگ شمارید. و گرامی دارید، یعنی سوره انعام رو. چرا؟ حضرت عمودن زیرا در 70 جای این سوره اسم اعظم و نام بزرگ پروردگار برده شده و اگر مردم فواید و خواصی را که در تلاوت این سوره است می دانستند هیچگاه ترکش نمی کردن، تلاوتش رو ترک نمی کردن هیچگاه. اینم از کافی جلد 2 آوردیم، صفحه 455 حدیث 12 در کتاب ثواب الاعمال هم صفحه 95 این روایت رو نقل کرده از امام رضا علیه السلام. ببینید اینا رو حالا بعدن تو خواص اینها توضیح خواهیم داد. خانومای ما ختم انعام میگیرن ولی قبلش حتما باید برن بازار یه دست لباس بخرن. ببینید اینا وقتی آلوده شد خراب میشه، حتما باید قبلش یه آرایشگاه برن که میخوان تو مجلس ختم انعام شرکت بکنن. توجه کردی؟ حتما باید انگوشترشون مثلا بعضن فرق بکنه یا گلوبندشون فرق بکنه، اونجا یه چیزهایی باید بالاخره در تقابل قرار بگیره. من منم، تو تویی، تو تویی، من منم. حالا من یه خود ادامه بدم فردا یه نفرم از این جوست دوزیما یه آوازم بر اساس این میخونه اومد کارمون خراب میشه، چون همه اونا بیکار نشستن که ما یه چیزی بگیم یه آوازی درست بکنن. عمده اینا بنده خدا بعضن از مامان جان ها قهر کردن، همه الحمدلله آواز خون شدن خدا رو شد. حدیث 5 از امام باقر علیه السلام در مورد سوره حضرت هود علیه السلام: هر کس سوره هود را در هر جمعه بخواند خداوند بزرگ او را در قیامت در زمره، یعنی در مرتبه انبیا برانگیزاند و در آن روز گناهی بر وی نشناسد که در دنیا مرتکب شده باشد. این فضیلت این سوره است. اینم در ثواب الاعمال صفحه 96 و بهار جلد 92 صفحه 279 هست. اینم 5 ششمین در تفسیر برهان جلد 5 صفحه 258 در مورد سوره حج هست. داریم فضیلت ها رو میگیم و اصلا به خواص فعلا کاری نداریم. از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله حضرت فرمودن خداوند به کسی که این سوره را تلاوت کند به عدد تمام کسانی که حج و عمره به جای آورده و یا خواهند آورد اجر و ثواب عنایت می‌فرماید. ببینید چقدر سوره ها فضیلت داره و ما ازش غافل هستیم. کسی که سوره حج رو تلاوت کنه به عدد تمام کسانی که حج و عمره به جای آورده و یا خواهند آورد خداوند بهشون اجر و ثواب عنایت میکنه. دیگه لازم نیست 30 میلیون 20 میلیون هم بدین یا زیر دست و پام تو منا جز 400 خورده نفر برید در عالم برزخ بخونین همینجا سوره حج و فایدهش هم ببرید، در واقع اون به فضیلتش هم برسید و برای شادی روح همون کسانی هم که تو این فاجعه عظیم و عجیب از بین رفتن و به لقاء الله شتافتن، برای اونام انشالله یه خیلی رو از خدای تعالی بخواید، انشالله برای اونام نوری باشه به امید خود. این ششمین حدیث. 7 باز در تفسیر برهان جلد 5 صفحه 360 درباره سوره نور. حالا به خواصه که اینا که میرسیم خاصیت عجیبی داره این قرآن واقعا. اینا فضیلتاشه. پیغمبر میفرماین که پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله میفرماین که هر کس این سوره را قرائت کند به ازای هر زن و مرد مؤمن که در عالم وجود دارن خداوند به او 10 حسنه عنایت می‌فرماید. وای بر کسی که واقعا اینو من دارم میگم، وای بر کسی که به خاطر اینکه اعتماد بر این گفتار نداره این کارا رو انجام نده. یعنی اون چقدر عقب میفته و برسه روزی که ببینه که اینا درست بوده و کاش میرفت اینا رو انجام میداد. هشتمین حدیث، ثواب الاعمال صفحه 99، بهار جلد 92 صفحه 287. این رو خیلی جالب دقت بکنید. ابوبصیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میگوید که ابوبصیر میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود که هر کس در شب 23 ماه مبارک رمضان، شب 23 که شب بسیار مهمی است، سوره عنکبوت و سوره روم را تلاوت کند، میگه حضرت وقت نگاه کرد به من خطاب کرد گفت ای ابا محمد به خدا سوگند از اهل بهش خواهد بود. ابا محمد یهو شک بهش وارد شده، گفت آخه دو تا سوره رو ما بخونیم شب 23 رمضان چجور میریم توی بهشت؟ دارین چون اصلا همین حرفا که دانشجوهای ما، بعضی طلاب ما، بازاریای ما، همه بالاخره یاد تو ذهنشون میاد میگن، یه خود ما میاد میگه. میگه حضرت بلافاصله چون اینو دید به من فرمود که و هرگز کسی را از این حکم استثناء نمی کنم و بیم آن را هم ندارم، یعنی ترسی ندارم که خداوند به خاطر این سوگند بر من گناهی بنویسد. یعنی میگه من امام صادق دارم راست راستکی به قول ماها عوام گفتن دارم این سوگند من امام صادق دارم سوگند میخوام، ترسی هم ندارم، سوگند بی خود نمیخورم، ترسی هم ندارم که خدا به خاطر این سوگند گناه بر من میسه. نه، خود خدا به من یاد داده اینو، پیغمبرش به من یاد داده، اجدادم به من یاد دادن، من از خدا یاد گرفتم، دارم به شما میگم که بیم آن ندارم که خداوند به خاطر این سوگند گناهی بر من بنویسد، زیرا این دو سوره در نزد خداوند مقامی بس والا دارند. ما خیلی ها شب 23 متاسفانه ما خیلی وضعمون تو مملکت خیلی خرابتر از این حرف هاست. من یه جاهایی میرم اینم شب 23 یاد دادن گل کوچیک بازی میکنن، هرچی هم گشتم من روایتی راجبش ندیدم که فضیلتی داشته باشه. نهم، امالی جلد 2، به نظرم امالی صدوق باشه، اگه نباشه در امالی شیخ طوسی چون ایشون هم داره، صفحه 290، از امام صادق علیه السلام راجب سوره یاسین که قلب قرآن هست و اینقدر روایات عجیبی راجع به یاسین داریم که مردم ازش غافلند، حالا دو خواستش هم میرسیم که با یاسین چی کارها میشه کرد، چی کارها میشه انجام داد. ما فعلا بحث فضیلت رو داریم. امام صادق علیه السلام فرمودند به فرزندانتان سوره یاسین را بیاموزید، به راستی که این سوره گل خوشبوی قرآن است. حالا به خواصش که برسیم ببینید چه کاری برام انسان انجام میده. کسی که سوره یاسین رو مداومت داشته شما مثلا چقدر مسائل ازش در هنگام مرگ، در حال حیات، زندگی، اصلا از نظر اقتصادی اینو تو خاصیت ها میگه. این نهمین حدیث. دهمی تفسیر برهان جلد 7 صفحه 173، تو ثواب الاعمال هم آمده صفحه 103. امام صادق علیه السلام راجع به سوره جاسیه می‌فرمایند هر کس سوره جاسیه را تلاوت کند ثوابش آن است که هرگز آتش جهنم را نبیند. الله اکبر، هرگز آتش جهنم را نبیند و نعره و خروش آن را نشنود و در روز قیامت همراه محمد صلی الله علیه و سلم باشد. حدیث 11، در ثواب الاعمال مال شیخ صدوق صفحه 106 رحمت الله علیه، از امام صادق علیه السلام راجع به سوره واقعه که یاد بچه های رزمنده که شبا تو این چادرها سوره واقعه را همه جمع میشدن میشستن میخوندن. حالا توی اتاق رو فرش متری 1,000,000-2,000,000 که نشستن نمیخونن، تو خاک میشستن میخونن. روتیلا بالا سر این بچه ها تو این چادرها بودن، روتیل عقرب تو خوزستان بود زیر پتوهایی که انداخته بودن. بچه‌ها تو اون موقعیت زیر یک چراغای کمسوی بعضی جاها بود، بعضی جاها لام کشته بودن، میشستن این سوره واقعه رو شبا میخوندن. چه حالی واقعا داشتن. حالا تو خونه انقدر این چشش به این موبایل صاحب مانده، ما بهش میگیم، بله عوام بهش میگن صاحب مونده، ما بهش میگیم صاحب مانده، هی نگاه به این بابا شو یه کاری بکن، آخه برای خودت یه چیزی ذخیره داشته باشی. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس میل فراوانی به بهشت و چگونگی آن دارد پس سوره واقعه را تلاوت کند، پس سوره واقعه را تلاوت کند. این حدیث 11 راجب سوره واقعه. 12 امام باقر علیه السلام حضرت می فرماید هر کس همه مسبحات را، مسبحات یعنی چی؟ سوره هایی که اینها با یسبحو یا با سبحه شروع میشه. سبح لله، یسبحو لله ما فی السماوات، سبح اسم ربک الاعلا، ها؟ اینا چه سوره هایی هن؟ ما نوشتیم سوره حدید هست، سوره حشر هست، سوره صف هست، سوره جمعه هست که ما میگیم جمعه، سوره تقابن هست و سوره اعلا. خب اینا رو بهش میگن مسبحات. حضرت فرمود، امام باقر علیه السلام فرمود هر کس این همه مسبحات رو قبل از خوابش، پیش از خواب تلاوت کنه و مداومت داشته باشه ها، نه یه جلسه دو جلسه، حضرت فرمود نمیرد تا حضرت مهدی علیه السلام را درک کند و چنانچه از دنیا برود در پناه و جوار حضرت رسول صلوات الله علیه و آله خواهد بود. ببین اینا فضیلت این سوره هاست. تفسیر برهان جلد 8 صفحه 23، تو بهارم باز جلد 92 صفحه 312 آمده. حدیث 13 در مجمع البیان جلد 9 صفحه 451، کتب دیگه هم هست، بهارم همون جلد 92 صفحه 321 هست، از امام صادق علیه السلام در باره سوره متففین که این سوره رو برای قنادا ببرید بخونن این سوره رو، که شیرینی رو با جعبه نفروشن، برای بعضی کسبه ببرید که جنسشون رو تو ترازو میذارن با اون چیز نکشن، هرچی که توش ریختن جنس رو بدن به مردم، با ویل للمتففین یعنی وای بر کم فروشان شروع میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کس در نماز واجب خود سوره متففین را قرائت کند خداوند در قیامت برات ایمنی، یعنی دوریه، یعنی اون کاغذی که در واقع با آدم میدن، نوشته ای که با آدم میدن که میگن آقا امان هست برات، امان نامه، برات ایمنی یعنی امان نامه، امان نامه از آتش را به او عنایت میفرماید به گونه ای که نه آتش او را میبیند و نه او آتش را، سوره متففین، و از پلی که از روی جهنم می گذرد عبور نمی کند. یعنی انقدر در روایت داره که سریع می گذره که اصلا کسی عبورش رو نمی‌بینه و از او حسابرسی سخت هم نمیشه. خیلی ساده ازش حسابرسی می کنند و او داخل بهش میشه. این 13 روایت. 14 تفسیر برهان جلد 8 صفحه 256 راجب سوره طارق، امام صادق علیه السلام میفرماید که بله بذارید من همین آدرس از پیامبر اکرم اونو میذارم تو خواص میخونم براتون، چون اون خیلی جالبه، برای مریضم هست، فضیلتش رو شما داریم میگیم از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله همین آدرس که دادم، کسی که سوره طارق را قرائت کند خداوند متعال به عدد هر ستاره‌ای که در آسمان است برای او 10 حسنه ثبت میکند. خب چون طارق مال ستارگان و اینا رو داره، و سماع و طارق النجم و ثاقب، ببینید چقدر متناسب روایات با اینا، به عدد هر ستاره‌ای که در آسمان است برای او 10 حسنه ثبت میکنند. این 14 همی 15 همی در ثواب الاعمال صفحه 111 و بهار جلد 92 صفحه 324 از امام صادق علیه السلام. حضرت میفرمایند که سوره فجر را، سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخوانید. تو نمازهای مستحب شما میتونید از رو قرآن هم میتونید بخونید، تو نمازهای مستحب اشکال نداره. نمازهای واجب اختلافی است که از حفظ باید بخونید. خب زیرا این سوره متعلق به حسین ابن علی علیه السلام میباشد و هر کس آن را قرائت کند در قیامت با حسین علیه السلام خواهد بود. چقدر جالب واقعا. و در جوار وی، عجیبه ها، و در همان درجه ای از بهش که او منزل گزیده است خواهد بود، و به راستی که خداوند عزوجل عزیز و حکیم است. برای چی میاره عزیز و حکیم است؟ یعنی که کسی شک نکنه تو این گفتار من امام صادق. دقت بکنید. این 15 هم. 16 هم باز در ثواب الاعمال صفحه 111 ببینید، خود ثواب الاعمال هم هست، یعنی پاداش اعمال که مرحوم شیخ صدوق آورده. بهار جلد 92 که اصلا اختصاص به فضائل سور قرآنی داره، مرحوم علامه نقل کرده، صفحه 324 امام صادق علیه السلام میفرماید که هر کس، این سوره ها کوچیکه داریم میگیم، سوره های شمس، لیل و زها و انشراح یعنی علم نشرح رو در روز یا شب زیاد بخواند، هیچ چیز در اطراف او نباشد مگر اینکه در قیامت به نفع او شهادت دهد. یعنی زمین، زمان، آجرها، دیوار، تلویزیون، چه میدونم، عرض به خدمتتون این که وسایل، ظروف، هر چی که از اونجا که این داره خونده میشه، همه اینا برای او شهادت میدن. مگر این که در قیامت به نفع او شهادت دهد. بعد حضرت میفهمد حتی مو، موی سر، پوست، خون، رگها، اعصاب، استخوان‌ها و تمام آنچه اعضا و جوارح او را زمین به پشت گرفته، یعنی اونچه که این با اون داره رو زمین راه میره، همه به نفع وی شهادت میدهن. وقتی که این کارو کردن، حضرت فرمود و اون موقع خداوند میفرماید شهادت شما را به نفع بنده ام پذیرفتم و بر اساس آن حکم راندم، با او به سوی بهشتم ره سپار شوید. یعنی همه اینا که شهادت دادن، خداوند میفرماید با او برید توی بهشت تا هر کجا را که او میپسندد اختیار نماید، و این پاداش را که از روی مهر و احسان است بدون هیچ منتی از جانب من به او ارزانی دارید، پس این پاداش بر بنده من گوارای گوارا باد. ببینید چقدر زیباست. مال مربوط به سوره های شمس و لیل و زها و انشراح. 17 روایت در مجمع البیان جلد 9 صفحه 546، ثواب الاعمال هم صفحه 114 داره، بهار هم باز همون جلد 92 صفحه 338 داره از امام باقر علیه السلام. در مورد سوره ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، سوره ماعون هست، سوره دین هم بهش میگیم ما. حضرت باقر علیه السلام فرمودن هر کس سوره ماعون را در نمازهای واجب و نافله های خود قرائت کند، از کسانی که خداوند نماز و روزهشان را قبول کرده خواهد بود. یعنی این همه زحمتم به خودش بده، ذکر بگیره، بره فلان مرجع، من تو قم بودم، یه عده اومده بودن، یکی از علمای بزرگ الان هم زنده است، خدا ایشونو حفظ کنه، اومدن دوربر ایشونو گرفته بودن، گفتن آقا یک چیزی به ما بگو به درد ما بخوری. خب همینا رو امام صادق فرموده، درسته، باید سراغ مراجع بریم، علمان بریم، ولی خب اینا رو بگی عمل کن، امام صادق فرموده دیگه. آقا یه نگاهی بهش کرد، منم اونجا وایسیده بودم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دیدم که آقا بهش همش که شب قبل خواب مسواک بزن بخواب. خب چی بهش بگی؟ چی بهش بگی؟ حالا مثلا من اگه بودم میگفتم دستشویی یادت نره برو که وقت اذیت نشی نصف شب. خب شما این همه روایت حدیث آقا یه چیزی ما میگه، خب یا همه رو گفتم برام دیگه، تو میگی اگه اهل عملی. بسم الله. امام باقر علیه السلام فرمود هر کس سوره ماعون رو در نمازهای واجب و نافله های خود قرائت کند، از کسانی که خداوند نماز و روزه اشان را قبول کرده خواهد و حساب آنچه از گناهانی که در دنیا از وی سرزده نخواهد کشید. یعنی خدا حساب ازش نخواهد کشید از گناهایی که تو دنیا انجام داد. این 17 روایت. 18 در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 410 راجب چه سوره ای؟ راجب سوره نصر، اذا جاء نصر الله والفتح، از پیغمبر اعظم صلوات الله علیه و آله. حضرت فرمودن که کسی که سوره نصر را قرائت کند، به او اجر و مزد کسی که در روز فتح مکه در رکاب من بوده داده می شود. کسی که در روز فتح مکه در رکاب من بوده، ما رفتیم مکه رو فتح کردیم، کسی که میخواد اینجوری باشه بیا سوره نصر رو بخونه. حالا خوندن سوره نصر چقدر طول میکشه؟ شما از اینجا راه میفتی، شما این نوعی رو میگن، نه شما که اینجا هستین، 10 چرت و پرت با این موبایل ما تورات میگیم میریم، شروع کن داری میری محل کار، شروع کن سوره نصر رو 5 سوره نصر رو بخون، لال میشم من بخونم حالا، طوری که نمیشه. بعد حضرت فرمود و کسی که این سوره را در نمازش قرائت کند و بعد از حمد این سوره را بخواند، نمازش به بهترین وجه قبول میشود. یعنی خدا نگاه نمیکنه که نماز این چه شلوغیاتی داشته و اینها، به بهترین وجه نمازش قبول میکنه چون سوره نصر رو توش خونده. ما متاسفانه که معضلاتی که داریم، روحانیون ما هم که ائمه محترم جماعت ما هستن، فقط تو نماز هم قل هو الله، هم قل هو الله، هم بابا این همه سوره است، یه دفعه یه هم یه سوره دیگه بخون، هم یه سوره دیگه، هم یه سوره دیگه، هم یه سوره دیگه، این همه سوره است. مردم هم مثلا بشناسن سوره های قرآن. ما یه وقت رفته بودیم وزارت ارشاد، البته اوایل انقلاب، الان نه، الان که الحمدلله گمون نمی‌کنم دیگه اصلا از این مسائل خبری باشه، هر چی شما بلدشی بری بگی می‌خوام چیز قرآنی درست کنم، اینا میگن اون که ما میگیم باید انجام بدی، اسم جلسه هم میگن باید عوض کنی دیگه کلا، تا امتیاز به شما بدیم، یعنی بهت مجوز بدیم، باید اسمی که ما میگیم روش بزنیم. حالا اوایل انقلاب اینطوری نبود، ما رفت میگودیم آقا یه جلسه چیز هست اینا، ما جلسه داریم نوار قرآنی داری شما به ما بدی، گفت داریم آقای چندتایی داریم، چون میترسیدنم یه خوده میخواستن بنده خدا مثلا از اون حکومت اومده بودن تو، از رژیم شاهنشاهی اومده بودن تو حکومت جمهوری اسلامی بعضی هاشون اینا، یه خوده میترسن که وقت چی نشون. گفت بله آقا داریم، تشریف بیارید بشینید. خیلی احترام گذاشتن و من گفتم که چه سوره هایی داریم. گفت از یه قاری مصری سوره حمد هست و سوره بقره. گفتم خیلی ممنون، این سوره ها من اینها رو که میگین احتیاجی نداریم، چون اینها رو ببریم مردم دیگه اون سوره هایی که به پیغمبر نازل شده رو نمیخونن دیگه، اینا رو همینجا تو وزارت ارشاد شما نگه دارید. سوره حمد و بقره، دو تا سوره دیگه هم گفت که حالا من نمیگم برای شما اسمش کشید. گفت اینها رو هم داریم. گفتم خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. باشه اینجا، خدا نگهدار. بازم اونها خدا پدر اونها رو بیامرزه، بندهای خدا ادعایی نداشت. این 19مین حدیث، ثواب الاعمال، صفحه 115، بهار جلد 92، صفحه 345، امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد، خواندن سوره توحید را بعد از نمازهای واجب خود ترک نکند. بعد از نمازهای واجبه، نماز خون تموم شد، سلام نماز که داد، بعدش هر مقدار میتونه سوره توحید بخونه. حالا تو خواص میرسیم، اصلا سوره توحید عجیبه، قفل و باز میکنه، قفل و باز میکنه. من میترسم که حالا تو خواص که ترسم خیلی زیادتر از این حواس که با این همه نادانی و جهالت و معاصی کثیره‌ای که دارم بخوام یه مطالبی برای شما بگم، یه وقت یه اتفاقات دیگری ناخوشایند بیفته. یه آدم باید کنترل شده حرف بزنه واقعا. اونجا حالا باید بگیم حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام میفهمن هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد، خواندن سوره توحید را بعد از نمازهای واجب واجب خود ترک نکند، زیرا هر کس آن را بعد از نماز تلاوت کند، خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او فراهم می آورد و خودش، پدرش و مادرش و فرزندانش را می آمرزد. الله اکبر. خوندن سوره توحید بعد نماز چقدر طول می کشه؟ آخرین روایت ما، 20مین روایت، یه خطه، مخصوصا این یه خطیش آوردم چون طولانی داره اینا. حالا بهار جلد 92 صفحه 368، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که سوره های فلق و ناس را بخوان، که ما بهش میگیم چی؟ معوذتین. سوره های فلق و ناس را بخوان، به درستی که این دو سوره محبوب ترین سوره ها نزد خداوند متعال هستن. این 20 تا تموم شد. حالا دقتتون به من باشه، عرضی که من میخوام بکنم اینجا، اینا فضیلت 20 تا از سوره های قرآن تقریبا، یا مثلا حدود 30 تا از سوره های قرآن بودن که ما تو 20 تا روایت آوردیم. خواهش میکنم گوشتون به من باشه، اینا فضیلت ها بودن، پاداش و ثواب ها بودن. دقت بکنید، به خواص نرسیدیم. خواص بحث کاربردی ما انشالله زنده باشیم از جلسه آینده است، که خواص آیات و سور چی هست، یعنی چی کار میتونه بکنه اینها در عالم کون. خب دو سه تا نتیجه میخوایم بگیریم. یک، ببینید تنها کتابی که اینو داریم ما میگیم، ما که الان بر روی کره زمین وجود داره و این خاصیت هایی که من میگم بهش مترتب هست، شما بگردید ببینید کتاب دیگه‌م داریم که این گونه باشه به ما نشون بدید. یک، خوب دقت کنید، نگاه کردن بهش، اینایی که دارم میگم همه روایت ها، تمام روایت، بعضیش آیه قرآن هم هست، داریم فقط فاکتور میگیریم که وقتمون تمام هست، 7-8 دقیقه بیشتر وقت نیست. نگاه کردن بهش پاداش داره، خوب گوش کنید، خواندنش پاداش داره، دو، خب خوندنش یعنی بخونید، پس شد نگاه کردن غیر از خوندنه ها، خواندنش هم پاداش داره. سه، حفظ کردنش پاداش داره، از حفظش کنیم. چهار، فقط بشنویم با گوش پاداش داره. روایتشو فاکتور گرفتیم نخوندیم ها، دقت بکنید. پنج، یاد دادنش ثواب داره، پاداش داره. شش، یاد گرفتنش هم ثواب داره، پاداش داره. اینا 6 تا چیز خیلی مهم. حالا بقیهش هم من جمع آوری کردم خودم براتون در طور روایت میخونم. اینا زحمت داره جمع آوری کردنش ها. ببینید این 6 تا رو که گفتیم. هفتمیش، خواندن به صورت ترتیل یا قرائتش یه پاداش جداگانه داره. چند تا شد تا اینجا؟ 7 تا. هشتم، تدبر در اون، یعنی شما قرآن رو بذار شما شروع کن روش فکر کردن، این فکر کردنش هم پاداش داره. 8 تا شد. نهم، عمل به این کتاب یه پاداش عجیبی اصلا داره. دهم، قرآن رو بذار تو جیبت همراه ببر مسافرت، همراه داشتن این کتاب هم پاداش داره. 11، قرآن رو تو خونه بذار، سنت خوبی که خانوما دارن، اساس میخوان بکشن یا هرچی، اول قرآن و آینه مونم چی چینا میبرن، حالا آینهش رو جدا کن، قرآنش ثواب داره، خود نگه داشتن قرآنش تو خونه به شرطی که خوندن باید بشه تو محل کار پاداش داره. شد چند تا اینجا؟ 11 تا. 12، خواندن این کتاب به نیت دیگران هم مخصوصا اگه مرده باشن پاداش داره، یعنی پاداش برای اونها هم ثبت میشه، برای خود انسان هم توامن همینطوره، هم ما پاداش میگیریم همون کسی که مرده، یعنی میتونیم به حسابش کارت به کارت بکنیم. دقت بکنیم، خیلی کتاب عجیبیه. چندمی میشه؟ 13، از آیات این کتاب میتوان برای شفاء روح و جسم که تو بحث خاصیت آیات خواهیم گفت میتونیم استفاده بکنیم، یعنی خود استفاده از این آیات برای شفاء روح و جسم این خودش یک پاداشی داره، و حالا استفادهش هم تو بحث کاربردی و خواص آیات اونجا خواهیم گفت. چند تا شد تا اینجا؟ 13 تا. 14، ختم کردن این قرآن. ختم کردن معنی اصطلاحیه، یعنی همه این قرآن رو خوندن، یک پاداش بسیار عظیمی داره. شد 13 تا تا اینجا شد 14 تا. 14 تا، شما اگه چیز دیگه پیدا کردید به منم برسونید، بنده تو این نوشته خودم اضافه بکنم، ببینیم دیگه چه چیزایی داره، پاداش هایی داره این کتاب الهی. این یک مطلب. این کتاب چرا باید کنار قرار بگیره؟ ما اصلا بهش توجه نکنیم. چرا به موبایلمون بیشتر از قرآن توجه میکنیم؟ چرا به تبلتمون، به سایتمون، به نمیدونم تلگراممون، به اینستاگراممون، به نمیدونم وقتی الفاظم من ممکنه درست نگم، به چه میدونم چیزهای جدیدتری، شبکه‌های ماهواره‌ای فلان، چرا به اینها بیشتر از قرآن توجه میکنیم؟ ما چرا ارزش‌ها رو ترک کردیم رفتیم سراغ ضد ارزش‌ها؟ بعضی وقتا نمیخوام بگیم اینا بعضن ضد ارزش ها، چیزایی که اینقدر برای ما پاداش فقط داره. حالا خواستش رو از جلسه آینده اگه زنده باشیم شروع میکنم به گفتن، ببین چه خبره، چه خبره. ما شما میری به فلان کسی میگی آقا من چیکار کنم فلان جو بشم، اصلا نیازی نیست، بیا ببین چه خبره. این یه مطلب. مطلب دومی که ما میتونیم در حال حرکت، دقت کنیم، نشستن، خوابیدن، یعنی خدا ما رو نفرموده که معذورمون بکنه، مثلا به ما توبیخمون بکنه، آقا خوابیدن یکی نمیتونی آیات منو بخونی یا بی احترامیه، نه فرمود خوابیدم کسی تو رخت خواب میتونی آیات منو تلاوت بکن. حالا میرسیم، الذین یذکرون الله قیاما قعودا علی جنوبهم، یعنی به سمت راست، سمت چپت. حالا به اون آیات میرسیم که اصلا عجیبه تو خواصش. ببینید، در حال حرکت، در حال نشستن، در حال خوابیدن تا زمانی که به خواب میخوای بری، در اتوبوس، قطار، ماشین، هواپیما، کشتی، سوار قاطر هستی، اسب هستی، الاغ هستی، سوار هر چیزی که هستی، هر مرکبی که هستی، در محل کارت، در حال انجام کار، زمانی که بیکار هستی، هر زمان دیگری، هر موقعیت دیگری که شما میخوای در نظر بگیر، شما میتونی که این آیات، این سوره ها رو به قصد ثواب و پاداشش بخونی. شما حالا میگی که آقا من فعلا اینا رو که حفظ نیستم، نمیتونم، تو موقعیت کارم دارم تراشکاری میکنم، این ور برم اون ور برم، دستم رفته زیر دستگاه، شما احفظ بخون. میگه آقا احفظ هیچی سوره بلد نیستم. ببینید اینها رو داریم میگیم، بعضا روایت ها میفرماد که قل هو الله که بلدی بخونی، میگه بله من قل هو الله، میفرماد قل هو الله رو بخون، شروع کن قل هو الله رو بخون 10 بار 20 بار 50 بار 100 بار، اصلا ببین چه راههایی به سوی تو باز میشه، ببین چه موانعی برداشته میشه. قاضیه مثلا خدای نکرده از همه پول میگیره، مثلا کار انجام میده، تو شروع کردی امروز 100 تا قل هو الله خوندی رفتی اونجا، یا اینه همه جلو پاد بلند شدن. مثال دارم عرض میکنم، شما شروع کنی سوره های کوچک قرآنی رو بخون، در حال کار بیکار نشستی، چی میگی؟ این همه 40 سال، این همه چرت و پرت من و تو گفتیم، خسته نشدیم واقعا؟ حال بشین تو اتوبوس نشستی، چی میگی؟ همجوری نگاه میکنی، شروع کن سوره های قرآنی رو بخون، بعد یک ماه اصلا ببین تحولی که توی تو ایجاد شده، ببین چی هست. همون سورهی که بلدی همونو 10 بار 20 بار بخون، از سوره های کوچیک شروع کن به صورت تمرینی، بعد تو نمازهای مستحب فقط سوره توحید نخون، سوره های دیگر رو تمرینی بخون که بکشه به سوره های واجب. سعی کن تو نمازت برای اینکه توجهت به نماز جلب بشه از سوره های غیر توحید استفاده بکنی، که اگر این کارو بکنی چجور توجهت به نماز جلب بشه؟ دیگه فکر نمیدونم کارهای دیگر رو نمی کنی. میفرماید به این خاطر که مجبوری دقت کنی که این سوره رو غلط چی نخونی، حواست میاد تو نماز. از این سوره شروع کن تا هر مقدار سوره های بزرگ که میتونی. آیت الکرسی رو بخون، آخر سوره بقره آمن الرسول رو بخون، هم به فضیلت اینها برسیم، هم به خواصش و از خواصش استفاده بکنیم. خانوم ها تو خونه چقدر میتونن اینها رو بخونن، آقایون تو محل کار، تو مسیرهای عیاب و ذهاب، رفت و آمد، چقدر انسان میتونه سوره های قرآنی بخونه. سوال میشه آقا غلط آخه ما میخونیم؟ من روایت برای شما میارم، میفرماید کسی که غلط هم بخونه براش درست مینویسن. من برای شما روایت میارم، خدا همه حجت ها رو تموم کرد، اشکالی نداره، فقط تو نماز واجب غلط نخونید، بیرون نماز غلط هم خوندید اشکال نداره. من روایت میارم چندین روایت عجیب در این زمینه. اما یک کس هست با دوستانش که نمیگذارد ما این کار رو انجام بدیم، اونم ابلیس ملعون هست با رفقاش. شما میگید نه شروع بکنی، از فردا که میخواد این کار رو بکنی یه نفر میادم چی میکنه؟ آقا این دیدی دیشب چجوری شد راجب فلان مسئله سیاسی؟ یکی دیگه همون وسط بهت تلفن میزنه، یکی به موبایل تیامک میگه، نمیدونم اونجا بهت میگن که نه من مثلا یک دیوان چای ریخ رو فرش، یه نمیدونم یه کار اینجوری صورت میگیره که تو را از این کار باز داره. اینا رو دقت کنید تو بحث خواص که میرسیم، بحث کاربردیس اونجا این دقت ها بشه که باید ما اگه میخوایم باید تمرکز لازم رو برای خودمون به وجود بیاریم و تابع شیطان خدای نکرده نشیم، یعنی گول شیطان، ابلیس و رفقاش رو نخونیم. این دم و دستگاه ها ما رو فریب نده، هر چی میتونیم از این زمان ها استفاده بکنیم، لااقل از این زمانی که دیگه تا آخر عمرمون نمیدونیم کی هست استفاده لازم ببریم. ان شاء الله جلسه آینده بحث خواص که عرض کردیم 7-8 جلسه ممکنه که صورت بگیره این بحث و ادامه داشته باشه، انشالله اونجا نوید این بحث رو به شما میدیم به شرط حیات، که ببینیم چه آیه‌ای و چه سوره‌ای برای چه کاری مناسبت داره و خوب هست و تأثیر و نفع داره و سود داره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.